من اونقدر ارزش دارم که بخواهم پای حرفم بایستم. وقتی که نایسته معنیش اینه که من ارزش نداشتم. پس در حقیقت ارزش بخشیدن به خود پای وعده و قول و پیمان ایستادن. و کسی که پیمان میشکنه در حقیقت داره خودشو میشکنه، ارزش خودشو میشکنه. این نشانه چیه؟ نشانه حماقته، نشانه تعقل نیست. یعنی انسان احمق کسی است که خودش رو بشکنه. آقا خودکشی نشانه تعقل یا حماقت؟ نشانه حماقته. کسی نمیاد بگه آقا کسی که خودکشی کرد این عاقله، کار عاقلانه انجام داده. خلف وعده کردن یک نوع خودکشیه، اما خودکشی ارضی و آبرویی، یعنی آبروی خودشو داره میکشه.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که پایبند به پیمان خود نباشد دین ندارد. حضرت علی علیه السلام فرمودند وفای به عهد از نشانه های مردم متدین است. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند وعده‌ای که مؤمن و برادر دینی خود می دهد نوعی نذر است که وفا کردن به آن لازم است، جز این که کفاره ندارد و هر کس از وعده‌ای که داده است تخلف کند با خدا مخالفت کرده و خود را در معرض خشم پروردگار قرار داده. و این همان است که قرآن می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنی میگویید که عمل نمی کنید؟ همراهان گرامی، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه، خوبان شنونده، سلام بر شما. نیمروزتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان خواهیم بود. و همان چه تقدیم شما خوبان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها رو میشنوین و مدت نیم ساعت پس از خبرها گزارش ویژه رو تقدیمتان میکنیم و مدت 10 دقیقه. سپس به اتفاق شما عزیزان دعای هفتم صحیفه سجاده را زمزمه خواهیم کرد. در ساعت 1:50 آب را گل نکنیم تقدیمتان می شود. سپس و در ساعت 2:05 علاقمندان به موسیقی می تانند با برنامه خودشان گلچین موسیقی و مدت نیم ساعت همراه شوند. در ساعت 2:35 هم می تانند برنامه صحی بهداشتی زربانه بشنوید. در ساعت 3 سرویس خبری این ساعت تقدیمتان می شود و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها ابتدا از دوستداران برنامه تمثیلی داستانهای تمثیلی دعوت خواهیم کرد که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوند. سپس برنامه تحلیلی خبری انعکاس را خواهید شنید و مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت به مدت 10 دقیقه تقدیمتان میشه. پس از خبرها مطابق هر روز علاقمندان برنامه‌های معارفی و قرآنی میتونن با برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شود. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که از آن مغرب افق شهر کابل امروز ساعت 5:13 و 17 ثانیه می باشد. در ساعت 6 اخبار و گزارش‌ها را می‌شنوید با مدت 45 دقیقه. پس از خبرها نخست ترنم باران را تقدیمتان می‌کنیم که مدت برنامه 15 دقیقه است. سپس و در ساعت 7 افغانستان در هفته‌ای که گذشت را خواهید شنید. در ساعت 7 و 15 دقیقه ویژه برنامه مرد میدان را تقدیم شما می‌کنیم. آخرین سرویس خبری امروز ساعت 7:30 و به مدت 10 دقیقه تقدیمتان میشه و سپس همراه با خورشید را خواهید شنید که آخرین برنامه امروز در نشرات رادیو دری خواهد بود. شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری دارین میتونین از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی و آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار میتونین از نشانی سایت رادیو دری یعنی parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
وعده آمریکا برای تزریق پول به اقتصاد افغانستان. دیپلمات ارشد ایرانی: هیچ کس حتی طالبان به آمریکا اعتماد نکند. و دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی: رشد تفکر تکفیری باعث تفرقه و جدایی می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکا یکی شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به نقش منفی آمریکا در افغانستان تاکید کرد که هیچ کس حتی طالبان نباید به آمریکا اعتماد کند. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران در توییتی نوشت که باعث فساد دولت غنی آمریکا بود. وی با اشاره به اظهارات تازه محمد اشرف غنی افسود اعتماد به آمریکا اشتباه محض است و طالبان نیز نباید به آمریکا اعتماد کند. غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود پس از فرار ناگهانی خیش از کابل درباره سقوط سریع کشور به دست طالبان گفت که دلیل اصلی این واقعه اعتماد او به شرکای بین المللی از جمله آمریکا بود. وزیر امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن گزینه‌هایی را بررسی می‌کند تا بدون اینکه به طالبان نفع برساند پول بیشتری به اقتصاد افغانستان تزریق شود. وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین روز سال 2021 میلادی در یک نشست خبری با تشریح اهداف سیاست خارجی کشورش برای سال جدید میلادی گفت که گزینه‌های مختلف را برای تزریق پول نقد به اقتصاد افغانستان در دست بررسی دارند. وی در این نشست خاطر نشان کرد که آمریکا اخیراً در آزادسازی حدود 280 میلیون دلار افغانستان سهم داشته است. و یفسوده است ما به دنبال راه‌هایی هستیم تا نقدینگی بیشتری را وارد اقتصاد افغانستان کنیم تا پول بیشتری به مردم برسانیم. بلینکن گفته است که آمریکا این کار را در همکاری با متحدان به گونه ای انجام خواهد داد که مستقیما به نفع طالبان نباشد اما به طور مستقیم به مردم برسد. او هدف از این محدودیت ها را تضمین اینکه طالبان انتظارات جامعه بین الملل را برآورده می کند عنوان کرده است. بلینکن خطاب به طالبان گفت اگر می خواهند به رسمیت شناخته شوند باید سیاست های خود را اصلاح کنند. و افزود که به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان بستگی به اقداماتی همچون حمایت از حقوق بشر، آزادی فردی، توقف حملات تلافی جویانه و مقابله با تروریسم دارد. محموله کمک های بشردوستانه عربستان سعودی و مردم افغانستان متشکل از 16 موتر حامل 360 تن کمک های غذایی و وسایل سرپناه دیروز وارد کابل شد. این کمک ها از راه زمینی از طریق پاکستان و افغانستان برای توزیع بین نیازمندان منتقل شد. همچنین کمک های دو نهاد خیریه پاکستان در 27 لاری در شهرک ترخم ولایت ننگرهار و مسئولان طالبان تحویل داده شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
پاکستان یک محموله دیگر کمک‌های بشری خویش را به مسئولان طالبان در شهرک ترخم در ولایت ننگرهار تسلیم نمود. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار که به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که این کمک‌ها که از سوی دو نهاد خیریه انکشور صورت گرفته حامل 27 لاری بود در شهرک ترخم ولایت ننگرهار به مسئولان طالبان تسلیم داده شد. با آن هم که در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار مقدار دقیق این کمک ها مشخص نشده اما گفته شده که در 10 موتر لاری ادویه طبی، در 8 موتر لاری مواد خوراکی و همچنان در 9 موتر لاری دیگر البسه زمستانی بود که از سوی نمایندگان حکومت پاکستان با مولوی شیرزاد معین وزارت امور مهاجران و بازگشت کنندگان حکومت موقت طالبان در حالی که نمایندگان چندین وزارتخانه دیگر نیز حضور داشت تسلیم داده شد. معین وزارت امور مهاجران در حالی که از کمک‌های کشور پاکستان قدردانی نمود گفت این کمک‌ها نخست به کابل انتقال داده می‌شود و بعد از آن به مراکز صحی در کشور و همچنان خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد. کشور پاکستان در حالی به مردم افغانستان کمک‌های بشری می‌فرستد که با وجود فیصله کابینه و منظوری نخست وزیر آن کشور تا هنوز به انتقال 50,000 تن گندم و ادویه طبی کمک کشور هندوستان و مردم افغانستان از طریق کشور پاکستان اجازه داده نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. مقامات ارشد نظامی دولت طالبان به منظور بررسی وضعیت امنیتی غرب افغانستان به ولایت هرات سفر کرده و با علما و بزرگان این ولایت دیدار کردند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش میدهد.
هیئت بلندپایه‌ای از مرکز افغانستان برای بررسی و حل مشکلات در زمینه مسائل امنیتی و اجتماعی در حوزه غرب به ولایت هرات سفر کردند. این هیئت شامل ملا فاضل آخوند معاون وزارت دفاع ملی، آقای صدر معاون وزارت امور داخله و حاجی نجیب الله معاون ریاست عمومی استخبارات کشور است. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی اداره محلی ولایت هرات منتشر شده، نشستی با حضور هیئت بلندپایه‌ای از کابل با بزرگان و علمای ولایت‌های غرب کشور برای بررسی ارگان‌های امنیتی و رفع مشکلات اجتماعی مردم برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی اوضاع اجتماعی و امنیتی ولایات حوزه غرب از اراده جدی امارت اسلامی در پاکسازی صفوف و امنیت سرتاسری افغانستان صحبت شد. در ادامه این خبرنامه ذکر شده که مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در مورد موضوعات مختلف امنیتی، اجتماعی و پیرامون مشکلات ولایات سخن گفته است. همچنین بزرگان و علمای مختلف ولایت‌های هرات، غور، بادغیس، فرا و نیمروز چالش‌ها و مشکلات مردم را با هیئت بلندپایه در میان گذاشتند. در این نشست، حاجی نجیب الله معاون ریاست عمومی استخبارات افغانستان بیان کرد که یکی از اهداف اصلی امارت اسلامی رفع مشکلات اجتماعی و هماهنگی بیشتر نهادهای امنیتی است. او افزود امارت اسلامی در زمینه امنیت و تصفیه صفوف به طور جدی عمل خواهد کرد. با این همه بزرگان و علمایی که در این نشست حضور داشتند بر پاکسازی صفوف نیروهای مسلح امارت اسلامی و حل مشکلات اجتماعی و هماهنگی بیشتر نهادهای امنیتی تاکید کردند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تاکید کرد رشد تفکر تکفیری باعث تفرقه و جدایی می شود. حجت الاسلام حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب و هیئت همراه که با پاکستان سفر کردند، در دیدار با سید ضیاءالله شاه بخاری رئیس جمعیت متحد اهل حدیث این کشور بر ایجاد وحدت، خصوصا وحدت میان علمای کشورهای اسلامی تاکید کرد و گفت علما باید با فهم مشترک برسند، زیرا رشد تفکر تکفیری باعث تفرقه و جدایی می شود. شهریاری افسو زمانی که کسی و یا جریانی اسلامی دیگران را به دلیل اختلافات عقیدتی و اجتهادی تکفیر می کند، بعد از آن مشکلات زیادی دامنگیر امت اسلامی می شود که حل آن زمان زیادی می طلبد. دبیر کل مجمع جهانی تقریب همچنین با بیان این که تشیع در تاریخ 1400 ساله خود هیچگاه هیچ مذهب اسلامی را تکفیر نکرده است گفت، بسیاری از علمای طراز اول تشیع در طول تاریخ در کتاب‌های مشهور خود بر احترام به اعتقادات اهل تسنن و زندگی مسالمت‌آمیز تاکید کردند. شهریاری همچنین به موضع روشن جمهوری اسلامی ایران در تقویت وحدت اسلامی در جهان اسلام پرداخت و گفت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی و حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و پیروی از ایشان به منظور خونساسازی توطئه‌های دشمنان اسلام رسالت تبلیغ وحدت و دوری از تفرقه در جوامع اسلامی را ادامه می‌دهند. در آستانه دومین سالگرد ترور سردار قاسم سلیمانی، مسئولان مقاومت فلسطین و مردم غزه تأکید می‌کنند که راه شهید سلیمانی را که راه مقاومت است ادامه خواهند داد. ابراهیم احمد خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در غزه گزارش می‌دهد.
دومین سالگرد ترور حامی مقاومت فلسطین یعنی سردار قاسم سلیمانی نزدیک است. سردار شهیدی که معادلات جدیدی را در مقابله با رژیم صهیونیستی ایجاد کرد، به طوری که مقاومت دست برتر را به دست آورد.
ما بر پایبندی خود بر گزینه مقاومت حاج قاسم سلیمانی آن را پایه‌گذاری کرد تاکید می‌کنیم. ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا قصد داشت با ترور شهید قاسم سلیمانی مقاومت را ریشه‌کن کند، اما شکست خورد، چرا که ترامپ رفت ولی مقاومت باقی ماند.
و علی الرغم من الخساره الكبيره مقاومت فلسطین با وجود ضایعه بزرگی که با ترور شهید قاسم سلیمانی متحمل شد، اما همچنان تاکید می‌کند که همین مسیر را ادامه خواهد داد، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه حمایت همیشگی خود را از آرمان فلسطین دریغ نکرده است.
آنچه در شهادت این فرمانده بزرگ ما را تسلی می‌دهد این است که او میراث بزرگی از مقاومت بر جای گذاشت و زیرساخت‌های مقاومت فلسطین را ایجاد کرد.
مردم فلسطین که به دور مقاومت گرد هم آمده اند و از آن حمایت می کنند، به خوبی می دانند که سردار شهید قاسم سلیمانی چه چیزی به مقاومت فلسطین تقدیم کرده است. به همین علت است که در دومین سالگرد شهادتش این پیام را ارسال می کنند.
ما شاهدناه في المعارك الاخيره
آنچه در نبردهای اخیر مقاومت فلسطین در غزه با دشمن صهیونیستی و هدف قرار دادن تل اویو با موشک‌های فجر 5 و نیز هدف قرار دادن خودروهای نظامی با موشک‌های کرنت شاهد بودیم. ابتدا لطف خداوند بود، سپس ناشی از تلاش‌های انسان‌های مخلصی چون شهید سردار سلیمانی بود.
هذه الذكرى تاتي وتحمل دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در حالی فرا می‌رسد که او تاثیر زیادی بر مقاومت گذاشت و این روز به روز بیشتر آشکار می شود.
شخصیت های بزرگ در حالی از میان ما می روند که آثارشان اینجا در خط اول رویارویی با رژیم اشغالگر صهیونیستی باقی است. نام شهید قاسم سلیمانی همانطور که در زمان حیاتش رعب و وحشت را در رژیم اشغالگر می انداخت، پس از شهادتش نیز این وحشت را در دل دشمن صهیونیستی می اندازد.
و بعد از شهاده ابراهیم احمد خبر گزاری صدا و سیما غزه فلسطین.
به ادامه خبرها توجه بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران جمعه شب در پیام‌های جداگانه‌ای به سران کشورهای مسیحی آغاز سال نو میلادی را به آنان تبریک گفت. سید ابراهیم رئیسی در این پیام‌ها ضمن تبریک میلاد حضرت مسیح علیه السلام خاطر نشان کرد. سال روز میلاد حضرت عیسی علیه السلام برای ملت ایران عزیز و مبارک است و احترام ایشان نزد مسلمانان کمتر از مسیحیان نیست. سید ابراهیم رئیسی همچنین به بحران کرونا اشاره و خاطر نشان کرد تحولات جهانی به خصوص مبارزه با پاندمی کووید 19 نشان داد که امنیت و سرنوشت انسان‌ها به هم وابسته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود همکاری کشورها در این بحران به ویژه در حوزه واکسینیشن در مقابل دریغ برخی دولت‌ها از ارسال اقلام ضروری حوزه سلامت و تحریم ملت‌ها توسط آنها آشکارا نشان داد که نظام شایسته بین‌المللی به شدت نیازمند بهره‌مندی از عقلانیت، عدالت و معنویت است. سید ابراهیم رئیسی در پایان ابراز امیدواری کرد در سال جدید میلادی با تمسک به فضایل اخلاقی، ادیان ابراهیمی و در پرتو مسائی مشترک دولت‌ها، مصائب و سختی‌ها از جهان رخت بربندد، پایداری و مقاومت ملت‌ها در احقاق حقوق خود و ثمر بنشیند و طبق بشارت و وعده مسیح علیه السلام، مشیت الهی مبنی بر حکومت بندگان صالح پروردگار در پهنه کره خاکی، حکم فرما و بشریت رستگار شود. امروز اول جنوری 2022 آغاز سال نو میلادی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی را حق مسلم ملت ایران دانست و گفت هیچ قطعنامه ایران را از برنامه تحقیقات فضایی منع نمی کند. سعید خطیب‌زاده جمعه شب در واکنش به فضاسازی‌های اخیر برخی مقامات آمریکایی و اروپایی درباره پرتاب آزمایشی ماهواره بر سیمرغ اظهار داشت. پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی از جمله در حوزه هوافضا حق مسلم ملت ایران بوده و این گونه اظهارات مداخله جویانه در عزم ملت ایران برای پیشرفت این حوزه خلل ایجاد نخواهد کرد. خطیب‌زاده افسود هیچ قطعنامه جمهوری اسلامی ایران را از برنامه تحقیقات فضایی و آزمایش‌های مرتبط از جمله در حوزه ماهواره برها منع نمی‌کند، لذا استناد به قطعنامه 2231 مغالطه بی مورد و از اساس خلاف واقع است. وزارت دفاع ایران روز پنجشنبه از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره بر سیمرغ به فضا خبر داد. سید احمد حسینی سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران درباره پرتاب موفق تحقیقاتی ماهواره بر سیمرغ گفت پس از دستیابی ایران به توانمندی بومی فضایی و ایجاد قابلیت پرتاب ماهواره‌های کوچک با ماهواره برهای سفیر و قاصد توسعه پرتابگرهای با قابلیت بالاتر مد نظر قرار گرفت و ماهواره بر سیمرغ در برنامه صنعت فضایی کشور ایران قرار گرفت. موشک ماهواره بر ایرانی سیمرغ قادر است ماهواره های تا وزن 250 کیلوگرم را در مدار 500 کیلومتری زمین قرار دهد. آمریکا به همراه برخی متحدانش که همواره با دنبال انحصار تکنولوژی های پیشرفته برای خود هستند، مدعیان اقدام ایران در پرتاب راکت و ماهواره به فضا در تناقض با قطعنامه 2231 شورای امنیت است. و منابع یمنی از کشته و مجروح شدن دست کم 20 تن از نیروهای دولت مصطفی یمن در پی حمله اشتباهی ائتلاف متجاوز سعودی به آنها خبر دادند. منابع یمنی اعلام کردند ائتلاف متجاوز با اشتباه کمپ‌های نیروهای دولت مصطفی منصور هادی وابسته به رژیم سعودی را هدف حملات هوایی قرار داده که منجر به کشته شدن دست کم 12 تن از این عناصر شده است. با گفته این منابع حمله مشابهی نیز در ولایت شبوه از سوی ائتلاف متجاوز صورت گرفته که منجر به مجروح شدن 8 تن دیگر از عناصر دولت مستعفی شده است. ائتلاف متجاوز سعودی هنوز هیچ واکنشی به این مسئله نشان نداده است. بر اساس این گزارش، ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف سعودی نیز به تماس‌ها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وعده آمریکا برای تزریق پول به اقتصاد افغانستان. دیپلمات ارشد ایرانی هیچ کس حتی طالبان به آمریکا اعتماد نکند. و دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی رشد تفکر تکفیری باعث تفرقه و جدایی می شود. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. عزیزان شنونده، همچنان که مستحضر هستید، سید جواد حسینی رهبر حزب عدالت و توسعه افغانستان اخیراً از عملکرد حکومت طالبان به ویژه در قبال شیعیان انتقاد کرده و گفته است که در این حکومت خواسته های شیعیان در نظر گرفتن نشده و نخبگان آنها در حکومت حضور ندارند. آقای حسینی گفت بر رسمیت شناخته شدن مذهب جعفری خواسته شیعیان افغانستان است و طالبان باید این مذهب را به رسمیت بشناسد. در رابطه با این موضوع ساعتی قبل باقی حسینی رهبر حزب عدالت و توسعه افغانستان گفتگویی داشتم که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
شما میدانید که از وقتی که تحولات اخیر در افغانستان آمد و امارت اسلامی افغانستان حاکمیت پیدا کرد، یکی از خواسته های تمامی گروه ها، احزاب سیاسی، مجامع علمایی شیعیان افغانستان این بوده که باید اینا در قسمت به رسمیت شناختن مذهب جعفری اینا حداقل یک نگاه مثبتشان اعلام بکنه و یا یک چراغ سبز بدهند و همچنین در قسمت مشارکت شیعیان در سطوح مختلف حکومت، با وجود این که حدود این ما از امارت میگذارد، متاسفانه تا این لحظه هیچ چراغ سبزی، هیچ امیدواری از طرف امارت اسلامی نه در خصوص به رسمیت شناختن مذهب جعفری و نه در خصوص مشارکت واقعی شیعیان در امارت اسلامی دیده نشده. و همین خاطر ما در دو روز گذشته یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردیم که با استقبال تمامی رسانه‌های ملی و بین المللی و کسایی که در افغانستان فعالیت داره رو برو شد و ما دیدگاه‌های خود را در قسمت رسمی شناختن مذهب جعفری و همچنین مشارکت شیعیان اعلام کردیم و باز از امارت اسلامی خواستیم که اگر اونا میخواهند که واقعا حمایت مردم تشیع افغانستان از امارت داشته باشد، به این دو خواسته برحق اینا رسیدگی بکنه. در صورتی که امارت اسلامی به این مورد بی‌توجهی بکنه، قطعاً شیعیان افغانستان از امارت اسلامی حمایت نخواهد کرد.
جناب استاد، صحبت های شما و درخواست شما در حالی هست که بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفته که معاون سخنگوی طالبان با رد سهم نداشتن اقوام و مذاهب دیگر در بدنه حکومت کنونی افغانستان مدعی هست که دولت موقت طالبان با پشتیبانی از همه اقوام و مذاهب کشور پایبند هست و در این رابطه هم منتظر وضع قوانین هست و گفته در اون زمان تصمیم گرفته خواهد شد. توضیح شما و تحلیل شما پیرامون این قضیه و این صحبت آقای کریمی چی است؟
شما ببینید، وقتی که اولا وقتی کونا میگه مثلا ما در اسلام، ما مثلا یک از اظهارات اونایی بوده که ما در اسلام قوم نداریم، که ما میره قبول داریم که در اصول ما قومگرایی با قومگرایی مخالف هستیم، اما از واقعیت های اینی افغانستان و با توجه به تاریخ سیاسی افغانستان، وقتی تبعید وجود داشته باشه، وقتی انحصار وجود داشته باشه، یک بیای از ابزار اسلامی استفاده بکنه، یک نوع سوء استفاده است، نه واقعیت. شما ببینید فعلا ما در انحصار مطلق قرار داریم در حکومت افغانستان، مخصوصا در قسمت شیعیان، و اینا میگن که هیچ چیز وجود نداره، یا بعضا اونا میگن دولت فراگیر است. باید اونا پایه های دولت فراگیر خود تعریف بکنه که اونا از دولت فراگیر چه تعریفی داره، یا دولت فراگیری که افغانستان ملاشمود شود و یا دولت فراگیری تقریباً باید تمامی افغانستان توسط یکی سیاسی به نام تحریک دار طالبان اداره شود. اونا هم پایه های دولت فراگیر خود تعریف نکرده. لذا ما خواستار خواستار از این هستیم که در این دو موردی که ما اشاره کردیم ما برای ما اینا کار عملی بکنه، ما با شعار نمیتونه شیعیان افغانستان اقدا بکنه. ما شعارهای زیادی از هم از حکومت‌های قبلی شنیدیم، هم از این حکومت میشنویم. ما خواهان عمل کردن این شعارها هستیم و خواهان اجرای عدالت و برابری میباشیم در افغانستان.
استاد در پایین بفرمایید که اکنون اقدام شورای علمای شیعه افغانستان و سایر گروه های مرتبط با شیعه افغانستان در این کشور در قبال گروه طالبان چه خواهد بود و فکر میکنید که راه رسیدن به حقوق شیعیان در حکومت طالبان چی است؟
شما ببینید ما در هفته گذشته یک مصوبه از طرف به تحت عنوان مطالبات شیعیان افغانستان تهیه شد که در شورای علمای افغانستان، شورای علمای امامیه و دیگر نهادهای علمایی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در او دخیل بودن. یعنی یک مصوبه است که تمامی اقشار و گروه ها را در بر میگیره. این مصوبه در هفته گذشته تهیه شده و بدهید که به امارت اسلامی او داده میشه. ما امیدوار هستیم که در او رسیدگی بکنه و به حق شیعیان اینا احترام بگذاره و او را عملی بکنه. در صورتی که این عملی نکند، بی توجهی بکنه به شیعیان، بدهید که شیعیان از امارت اسلامی حمایت نخواهد کرد. البته ممکن است بعضی از گروه ها و یا افراد با توجه به منافعی که اون شخصی و یا حزبی که میتونه اونا داشته باشه، باید نیست بعضی از گروه ها و افراد برون حمایت بکنن چنانچه که تا حالا حمایت کرده. اما توده شیعیان افغانستان و قالب احزاب سیاسی و جریان های فعال مذهبی و سیاسی افغانستان در صورت که این خواسته ها برآورده نشود در کنار امارت قرار نخواهد گرفت.
بله، گفتگویی بود با آقای سید جواد حسینی، رهبر حزب عدالت و توسعه افغانستان، در رابطه با بحث بر رسمیت شناخته شدن مذهب جعفری توسط گروه طالبان. اخیراً پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان یافته اعلام کرده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان با فهرست نهایی فاسدترین فرد سال راه یافته است. در رابطه با این موضوع و مصداق‌های آن، همکارم ذبیح الله قریشی با دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگوی داشته است که به اتفاق می شنوید.
محترم دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، نگاه شما به این که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین با عنوان فاسدترین سیاستمدار خوانده شده چیست؟
با سلام به شما و شنوندگان محترم، در رابطه با این که دیدگاه های مختلف در رابطه با رئیس جمهور مطرح میشه، نظرات متفاوت هست و هر کس بر اساس سطح برداشت خود تحلیل های در این رابطه داره. اما آنچه که شواهد و قرائن نشان میده، متاسفانه در طول حکومت آقای غنی مصداق های بارز رفتارهای حکومتی نشان از نوع فساد گسترده در حکومت میده، در استفاده از منابع داخلی و همچنین استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای مصداق های هستند که این نظریه و این دیدگاه را تکمیل میکنه که به هر حال تیم حاکم تیم مبتنی بر فساد هست و حتی این درجه از فساد وقتی به این فرجام حکومتداری نگاه میکنیم ما پررنگتر میشه، به دلیلی که در ممکنه در یک سری زادوبندهای سیاسی حتی حکومت و دستاوردهای 20 ساله افغانستان را هم برباد میتن. بنابراین این دیدگاه ها متاثر از برداشت هایی هست که افراد با این مصداق هایی که من بیان کردم بیان میشم.
حتی برخی بیشتر از این آقای غنی را خائن میخوانند. این دیدگاه از کجا به نظر شما ناشی میشه؟
خیانت در حکومت به این معنا هست که شما تمام آنچه که در اختیار شما هست را با استفاده از سوء استفاده و صلاحیتی که دارین واگذار بکنید و به شکلی که ممکن هست صدمات جبران ناپذیری را بر جامعه وارد کنه. این دیدگاه هم متأثر از همی هست که وقتی میگن که خائن هست، خیانت در واقع با پایان یافتن حکومتی که 20 سال خون هزاران نفر ریخته شد تا این حکومت به این مرحله برسه، زحمات زیادی برش کشیده شد، تلاش ها و هزینه های بسیار زیادی مصرف شد و همه اینا به یک باره و یک شبه از بین رفت، در واقع نوعی مصداق خیانت محسوب میشه.
خب صدر اعظم کانادا گفته انتظار نداشت که به این زودی کابل سقوط کنه، ای به نظر شما چی را تداعی میکنه و چقدر به فساد ای امر میتونه ارتباط داشته باشه؟
خب وقتی ما شاهد هستیم که به یک باره حکومتی که زحمات زیادی بابتش کشیده شده و حکومتی که با همکاری بسیاری از کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی، نهادهای مردم نهاد و همچنین تلاشهای مردمی و جناحهای سیاسی به این مرحله رسیده، به یک باره از کار میفته و او هم به مدت بسیار کوتاهی و بدونی که باوری وجود داشته باشه برای که ما یک حکومت را به یک باره به این شکل از بتیم نگران کننده است و من فکر میکنم که دیدگاه بسیاری در سطح دنیا بر همین اصل استوار هست که تصور نمیشد که به این زودی و به این شکل شیوه ما شاهد سقوط یک حکومتی باشیم که با تلاش‌های زیاد ساخته شده.
در گسترش فساد به نظر شما تا چه حدود خارجی ها دست داشتند؟
البته به این پیمانه قضاوت کردن کار سختی هست که در به وجود آمدن و گسترش فساد خارجی ها چقدر میتونه نقش داشته باشه، اما وجود بستر و زمینه خود عاملی برای گسترش و به وجود آمدن این مسئله میشه. به نظر میرسه که سیاستمداران، حکومتداران و بسیاری از کسانی که در حکومت افغانستان ایپای وظیفه میکردن، اونها بدون مسئولیت و وجدان و اخلاقی که حاکم هست بر روحیه حاکمیتی، خلق چنین فضایی را مهیا کردند و طبعا خارجی ها هم هر کدام ممکنه به دلایل مختلف برای ایجاد یک شرایط خاص که خودشان بتوانند به اهداف خود برسند تلاش کردند و شاید در به وجود آوردن این فساد نقش گسترده ای را داشته باشند، خصوصا اونایی که در بازی های کلان سیاسی افغانستان نقش دارند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. مؤلفه های امنیت پایدار در منطقه از دیدگاه مقام معظم رهبری عنوان مطلبی است که شنبه ها در گزارش ویژه با آن میپردازیم. امروز هم ادامه بحث هفته گذشته، افول هژمونی امریکا. در ادبیات معاصر از مفهوم هژمونی دو برداشت متفاوت وجود دارد. نخست این که هژمونی به معنای سلطه و سلطه‌گرایی است که در این معنا هژمون یا قدرت مسلط از بیرون به علت توانایی‌های نظامی و اقتصادی زیاده‌خواهی‌های خود را به دیگران تحمیل می‌کند. برداشت دوم از مفهوم هژمون که بیشتر از اواخر قرن 20 رایج شد به معنای نفوذی است که دیگران داوطلبانه می‌پذیرند. از سال 1945 و پایان جنگ جهانی دوم که 6 سال به طول انجامید، همواره مباحثی همچون بلوک‌های قدرت و هژمون مطرح بوده است. از نگاه نظریه پردازان علم سیاست، هژمون هنگامی شکل می‌گیرد که یک کشور در تمامی مؤلفه‌های قدرت، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، در سطحی بسیار متفاوت‌تر از دیگر قدرت‌ها قرار گیرد. هژمونی آمریکا بر اساس برداشت‌های مورد اشاره برخلاف دوره پساجنگ جهانی دوم و به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، طی سال‌های اخیر رو به افول نهاده است. در بررسی هژمونی آمریکا، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در سالهای اخیر هژمونی آمریکا به مثابه یک قدرت سلطه افول کرده و آن کشور قادر به تحمیل خواسته های خود به دیگران نیست و دولت‌ها و جوامع مختلف دیگر حاضر به پذیرش مواضع آمریکا نیستند. این واقعیت بیش از پیش جهان را به سمت یک نظام چند قطبی سوق داده که دیگر یک قطب حاکم نیست. بنابراین در عرصه بین الملل شاهد گرایش به سوی روابط چند جانبه هستیم که اظهارات جو بایدن در روز تحلیف شواهدی بر این مدعی است. نشریه فارن افرز در تحلیلی از قدرت آمریکا می نویسد تمامی عواملی که روزی باعث قدرت جهانی آمریکا شده بودند امروز در حال دگرگونی هستند و به سوی می رود که به هژمونی آمریکا پایان دهد. در بخشی از این گزارش آمده است فروپاشی ابرقدرتی آمریکا سخت است اما با تحولات جهانی استحکام گذشته خود را از دست داده است. این واقعیت تا جایی آشکار شده که جو بایدن در آغاز دوره ریاست جمهوریش ضمن اقرار به افول هژمونی آمریکا و ارتباط دادن آن به سیاست‌های یک جانبه ترامپ بر ضرورت چند جانبه گرایی تاکید کرد. بایدن در سخنرانی مراسم تحلیف خود برخلاف ترامپ که شعار او اول آمریکا بود بر ضرورت اتحاد آمریکا تاکید کرد و گفت که آمریکا بار دیگر به نقش رهبری که برای خود در سطح بین الملل در نظر گرفته باز می‌گردد. نقشی که از جنگ جهانی دوم بر عهده داشته و در دوران 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ نادیده گرفته شد. با این حال دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی عضو هیئت علمی پژوهشکده حکمرانی دانشگاه شریف تهران با بیان این که افول آمریکا در صحنه بین الملل قابل رؤیت است گفت عدم اجماع بر موضوعات حوزه بین الملل و همچنین عدم نفوذ در نظام جهانی مهمترین شاخص برای وضعیت سنجی قدرت آمریکا در صحنه نظام بین الملل است. وی با اشاره به این که فرسایش افول قدرت در آمریکا در طول 3 مقطع از دهه 2000 آغاز شده است اظهار کرد این افول در همه حوزه ها از جمله نظامیگری، سیاست گذاری های اقتصادی و جنگ نرم آمریکا قابل درک و رؤیت است. دکتر بهمن آبادی همچنین از قدرت گرفتن رقبای آمریکا در 2 دهه گذشته گفت و بیان کرد
از طرفی هم خب رقبای آمریکا که اونها در طول این فرسایش قدرتی که برای آمریکا در طول این 2 دهه اتفاق افتاد به سرعت با توجه به فضای روبه رشد سرعت تغییرات، یعنی عصر کرونی که یکی از مهمترین مؤلفه‌هاش مؤلفه سرعت هستش که این سرعت فقط از حیث تکنولوژیکی نیستش، البته موضوع تکنولوژی در سرعت خیلی مهم و مؤثره، اما به طور کلی تصمیم گیری ها به اصطلاح نسبت به دهه های قبل با سرعت بالاتری اتفاق میفته. به اصطلاح پنالتی کاست یا هزینه جریمه یک کشور برای از دست دادن فرصت هاش خیلی بالاست. خب تو این فرصت هایی که امریکا از دست داد و به اصطلاح فرسایش قدرتی که براش اتفاق افتاد، قدرت های رقیب روز به روز از این فرصت‌ها به بهترین نحو بهره گرفتن. یعنی خب در یک به اصطلاح تئوری بازی اگر شما در نظر بگیرید نقش بازیگران بین‌المللی رو، تقریبا میشه گفتش که یکی از مهمترین رقبای امریکا که چین بود با محوریت قدرت اقتصادی، یعنی پیشران خودش رو برای آینده، محور پیشران رو که در حوزه‌های آینده پژوهی ما به عنوان مهمترین مؤلفه به اصطلاح آینده پژوهی و آینده نگاری ذکر میکنیم، پیشران خودش رو قدرت اقتصادی قرار داد. از بین قدرت‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی قدرت اقتصادی قرار داد.
باید گفت اکنون تحولات جهانی از بروز تغییرات جدید در نظم نوین جهانی حکایت دارد. ناظران بین المللی معتقدند این تحولات و تغییرات نشان از افول سیاست‌های آمریکا به عنوان ابرقدرت جهان دارد و تأییدی بر این واقعیت است که آمریکا ناگزیر است به تدریج از رهبری جهان که سالیان سال در اختیار داشت عقب نشینی می‌کند. در عصر کنونی شاهد نظمی نه تک قطبی یا دو قطبی بلکه جهانی چند قطبی هستیم و در این شرایط چند جانبه گرایی و همکاری بین المللی به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده است. از دست رفتن قدرت آمریکا در مقابل رقبای چون روسیه، چین و اتحادیه اروپا هر چند تا حدی آشکار شده است، اما شکست‌های پیاپی دولت ترامپ در مقابل ایران اوج این افول را به تصویر کشید. پویا میرزایی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل بین الملل، میگوید آمریکا باعث یک بی‌اعتمادی در سراسر جهان نسبت به خود شده است و تاکید کرد آمریکا در مناطقی که حضور داشت نشان داد در مواقع اضطرار به داد همپیمانان خود نمی‌رسد. آمریکا در مسئله افغانستان هم هیچ هماهنگی با کشورهای همپیمان خود نداشت و حتی انگلیس هم اعلام کرد رفتار آمریکا ما را هم غافلگیر کرد. پویا میرزایی نهادهای بین‌المللی را نسبت به آمریکا بسیار بی‌اعتماد دانست و عنوان کرد نهادهای بین المللی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر می‌خواستند با آمریکا همکاری کنند نظام بین الملل دچار فروپاشی می‌شد و نهادهای بین المللی معنای خود را از دست می‌دادند، گرچه البته اعتقاد دارم این نهادها همینک نیز جایگاه خود را از دست دادند. این کارشناس مسائل بین الملل افزود این موضوع را در موضوع برجام به خوبی مشاهده می‌کنیم. باید گفت ناکامی ترامپ در دستیابی به اهداف ضد ایرانی با تکیه بر تحریم از نشانه‌های این افول بود. یکی از مهمترین بخش‌هایی که ترامپ در راستای فشار حداکثری بر ایران هدف قرار داد، اقتصاد ایران بود که با خروج از برجام و سرگیری تحریم‌ها، تهدید کشورهای جهان به مجازات در صورت معامله با ایران و با در پیش گرفتن سیاست صفر سازی صادرات نفت ایران آغاز شد. تنگناهای اقتصادی هرچند فشار را بر مردم ایران افزایش داد، اما آمریکا را در تحقق هدف اصلی که ایجاد قحطی در کشور، برهم زدن امنیت داخلی، کشاندن ایران پای میز مذاکره و یا سقوط نظام بود، ناکام گذاشت. آمریکا در زمینه‌های سیاسی و از طریق مجامع اثرگذار بین المللی نیز تلاش زیادی کرد، ولی هر بار نمایندگان این کشور دست خالی برگشتند. شورای امنیت ملل متحد که در ماهای پایانی دولت ترامپ برای رسیدگی به قطعنامه پیشنهادی آمریکا با هدف تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران تشکیل جلسه داده بود، طرح پیشنهادی قصر سفید را تصویب نکرد. ناتوانی آمریکا در فعال کردن مکانیزم ماشه ضربه دیگری بر پیکر هژمونی آمریکا بود. در این مرحله آمریکا نه تنها از منظر اقتصادی و سیاسی، بلکه در زمینه حقوقی نیز به انزوا کشیده شد. به دنبال خروج آمریکا از برجام، کشورهای عضو توافق تاکید کردند که آمریکا از نظر قانونی و حقوقی عضوی از توافق برجام نیست تا مکانیزم ماشه را علیه ایران فعال کند. رأی دادگاه بین المللی لاهه به نفع ایران در شکایت از آمریکا نیز برگ برنده دیگری برای تهران در عرصه دیپلماسی و حقوق بین الملل بود. در مجموع می توان به این جنبندی رسید که امروز نظم جدید و متفاوت از دوره پسا جنگ جهانی و جنگ سرد بر جهان حاکم است که در آن قدرت هژمونیک آمریکا و جهان تک قطبی بعد فروپاشی شوروی رنگ باخته است. عمر سیاست یک جانبه تهاجمی و دستوری که ترامپ در پیش گرفته بود مدت هاست که به سر آمده است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن، ثروتی متعلق به ملت‌ها در طول تاریخش. پیشرفت کشور اصلا برای چیز؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشه. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینا باطل خواهد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بار دیگر با برنامه از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم در خدمت شما دوستان همراه هستیم. در برنامه گذشته درباره نابودی جنگل ها سخن گفتیم و اشاره کردیم که یکی از پیامدهای تأسف برانگیز از بین رفتن جنگل ها نابودی گونه های زیستی است. در برنامه امروز این موضوع را بیشتر بررسی خواهیم کرد. از شما هم دعوت می کنیم که با ما همراه باشید. جنگل‌ها زیستگاه‌های مهم جهان هستند که حدود 1/3 سطح خشکی‌های زمین را که پوشیده از درختان، درختچه‌ها و گونه‌های علفی هستند، اشغال می‌کنند. با آنکه جنگل‌ها فقط حدود 6% از سطح کره زمین را پوشانده‌اند، اما تقریباً نیمی از گونه‌های گیاهی و جانوری را در خود جای دادند. از همین روست که جنگل‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. به نظر کارشناسان، حداقل سطحی که برای تشکیل جنگل از نظر علمی لازم است، بسته به نوع گونه درختی، شرایط محیطی و غیره، 3000 متر مربع است. در جنگل‌ها، گیاهان همراه با جانوران وحشی، نوعی همزیستی گیاهی و جانوری را به وجود آوردند. در جنگل، بین تولید کنندگان یعنی گیاهان، مصرف کنندگان یعنی جانوران و تجزیه کنندگان یا جانوران ریز یک اشتراک حیاتی متقابل و پایدار برقرار است. جنگل ها به ویژه جنگل های بکر تنوع زیستی بالایی دارند که تا به امروز بسیاری از آنها هنوز کشف نشدند. به عنوان نمونه، جنگل های آمازون زیستگاه 1/10 همه گونه های جانوری و گیاهی شناخته شده در روی سیاره زمین است. دانشمندان تخمین می‌زنند که آمازون دارای 40,000 گونه گیاهی، 427 نوع پستاندار، 1294 نوع پرنده، 378 نوع خزنده، 427 گونه دوزیست و 3000 نوع ماهی است. اما متاسفانه روند تخریب جنگل‌ها علاوه بر اثرات جبران ناپذیری که بر آب و هوای کره زمین گذاشته، اکنون تنوع زیستی و حیات گونه‌های جانوری و گیاهی موجود در جنگل‌ها را نیز با خطرات بیشماری مواجه کرده است.